من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا و ان کنا عن دراستهم لغافلین. آتقولوا لا انا انزل علینا الكتاب لکنا احدا منه، فقد جاءکم بینة من ربکم و هدى و رحمه، فمن اظلم ممن کذب بآیات الله و صدف عنها، سنجزی الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. بعد از اون که فرمود جریان کفر و شرک قوانین مندرآوری رو به بشریت تحمیل میکنن تا خودشون رو حاکم کنن و فرهنگ غیر توحیدی رو در جامعه سرایت دهن، نظر کرد به قوانینی که از طرف پیامبران قبلی مطرح شده است و در آیه 154 فرمود ثم آتینا موسی الکتاب تماما. ما اون چه که بشر نیاز داشت تا راه خدا رو پیدا کند و فریب حاکمان دروغین رو نخورد رو برای بشر آوردیم، علی‌الذی احسن و تفصیلا لکل شیء. کسی که بخواد نیکی کنه و نیک بشه، براش ما از طرف حضرت موسی در اون زمان و برهه آوردیم اون چه باید بیاوریم، و تفصیلن لکل شیء، اون چرا که باید حکمش را بگیم در اون آیات گفتیم. نیاز نیست که جریانی، فکری، گروهی بیاد برای ما حکم چیزها را روشن کنه. حکمش خدا گفته است، هر چی هم که بقیه بگن هیچ ارزشی ندارد. میخوان فکر خودشون حاکم کنن. حتی اینقدر سوء ظن داشته باشید که حتی به اسم بهداشت چیزهایی رو بعضن در طول تاریخ به بشر تحمیل کردن که از اون طریق فرهنگ کفر غربی حاکم شده است، بعدم دیدن که دروغ بوده است. به اسم بهداشت چه چیزهایی رو مطرح کردن، بعد خودشون دیدن کار خراب شد، زیرش زدن. چه داروهایی رو به اسم درمان به بشر تحمیل کردن، بعد اومدن برنامه 50 ساله برای رفع مشکلات داروهای 50 سال قبل تنظیم کردن. همین حالا که من و شما اینجا نشستیم در آمریکا، مثل ما که برنامه 5 ساله داریم، اونا برنامه 50 ساله دارن. یکی از قسمت‌های برنامه 50 سالشون رفع مشکلاتی است که داروهای 50 سال گذشته ایجاد کرده. این هلند دیگه، همدون این گل هلندی یا نمیدونم گاو هلندی حرفا، علنه بزرگترین موزرش نیست که دیگه خاکش به در نمیخوره. خاک هلند 7-8-10 سال است دیگه به در نمیخوره. با این پمپاژ کودهای شیمیایی خاک از بیم، خاک مرده است به اصطلاح. دیگه عکس العمل نشون نمیده که مواد کاهنیشا به ریشه گیاه بفرسه. اینجاست که خب اون روزی که از حلق این طبیعت به طور غیر طبیعی مواد شیمیایی کشیدن بیرون، حساب اینا نکردن که خدا اون چه نیاز بشر است به طور طبیعی در اختیارش گذاشته است. شما خواستید از خدا جلو بزنی، نتیجه‌اش موزلات شد که یکی یا دوتا نیست که. این جمله را ساده ازش نگذرین که می‌فرماد تفصیلاً لکل شیء و هدن و رحمه. میگه کتاب‌های آسمانی چند تا خصوصیات داشت. اولاً که هر چیزی که بشر حکمش را می‌خواست رو تفصیلاً یعنی مورد مورد گفته است. این که میدین فقهای عزیز ما گاهی میگن آقا نه این اشکال نداره، ازشون میپرسید که مگه تو دین گفته است اشکال نداره؟ میگن نه، چون نگفته اشکال داره پس اشکال نداره، چون مطمئن نه که اگر اشکال داشت خدای حکیمی که تمام زوایا را میشناسه اگه اشکال داشت میگفت. خب این نگاه از قرآن در اومده است که دین وقتی بیاد جز جز هم احکام اشیا رو مشخص میکنه. خب پس دیگه این چی از خودشون در آوردن؟ چه قدیم چه جدید فرق نمیکنه. قدیم یه جور دیگه در میوردن از خودشون، اسمش هم میذاریم خرافات. امروز هم یه جور دیگه در میارن، دیگه آدم عاقل باشد همین هم اسمش هم میذارن خب باید گذاشت خرافات. چه وقت دونه نمیخوام بگیرم، حالا مثال ساده میزنم ببینین چه بلاهای سر ما اومده چون دین رعایت نکردیم. یه زمان ما میخون، زمان ما بود که ما دبیرستان میرفتیم، استادمون هم پزشک بود راست راستی، حالا شانس ما یا بدشانسی ما، چون با صد دلیل ثابت میکرد که آقا ویتامین آ و ویتامین سی در 33 درجه از بین میره. پس شما که توی شوربای مادر بزرگ این گیشنیز و برگ چیه چغندر میریزین علم نداری؟ مادر بزرگ بی سواده. این گیشنیز مواد به اصطلاح ویتامینیش 33 درجه از بین میره، شما قلش میدین میشه 100 درجه. خب بیچاره مادر بزرگ ما رفوزه شد. بعدن خود یکی از این رفقای ما در یه PhD از آمریکا اومده بود اینجا یه احوال از ما بپرسه، گفت که توصیه میکنیم که گیشنیز بجوید. گفتیم که خب، حالا بعد گفتن همینا، گفت بابا این شوربا خیلی کار ازش میاد، این گیشنیزی که شما تو شوربا میکنین معجزه میکنه. گفتیم ده، گفتید که 33 درجه از می؟ گفت نه، اگه زیر میکروسکوپ الکترونیک 33 درجه بهش بدیم از بمیره. مگه مادر بزرگ ما گیشنیز رو میذاری زیر میکروسکوپ الکترونیک؟ آخه بنده خدا تو شوربابا میکرد. این یه چیز عجیب، تا شما ایمان دارین به چیزی غیر پیامبرا همین از حقمونه. مادر بزرگام رفوزه میشن، رفوزه های عالم خلقت برام حاکم میشن. این که فکر نکنید فقط اومده میگه ویتامین سی را اینجور که من میگم بخور، بعدش هم فکرش را حاکم میکنه. این آیاتی که قبلا داشتید را ساده نگذری، فرمود خداشون را حاکم میکنن با این قوانین. ما باید همچی پاسبانی بدیم از زندگیمون، هر سخن غیر الهی را نمپذیریم ها بخواییم حکومتشون رو بپذیریم. این علمای بزرگ واقعا این هوشیاری ها دارن و حمدالله. حالا این کنگره‌ای که در پنج شنبه برای آیت الله نجفی در خانه مشروطه هست، اونجا دوستانی که فرصت دارن حتما حضور به هم برسونن. یکی از شخصیت هایی که خوب میفهمید از قصه علم نیست، قصه تکنیک نیست، قصه گرفتن عالم انسانی است از مسلمونا. این هوشیاری ها را که نمیشه یه بشر به دست بیاره، اینا چون به حمدالله از اول مأنوسه با قرآن هستن، با قلب قرآنی به این شعورای خوب میرسن. منظور حالا اون جلسه رد شدیم، حیف شد که زود رد شدیم. این تاکید من به جهت اینه که شما ایمان بیارین که آقا هر چه حکم خداست دقیقاً تمام زاویه اون پدیده رو گفته است، بقیه شما از خودمون در نیارین. من یه بار به یکی از مسئول عرض کردم، گفتم شما به اسم بهداشت دارید چقدر مردمات بهشون ظلم میکنین. حالا مثال گذشت دیگه، تاره ها رو یاده دونست توش ماس میکردین، در مغازا بود تاره بود آقا، بعد این تاره ها از نظر علمی چون این یه لایه به اصطلاح سرامیکی بهش میدادن، کاملا محیطی که برای میکروب بوده از بین میبرد. بعد گفتن نه خیلی غیر بهداشتی است، اینا این تارا را نمیشورند اینا. بعد مدن چه کار کردن؟ این یه بار مصرف ها. حالا این یه بار مصرف ها که دادشون در اومده است که داره نابود میکنه، اصلا سرطانزاست تمام روده ها مدر. خب بفرما، ما از اون اونایی که اون رو مقاومت کردن با اون شعور قرآنی ما مقاومت کردن، گفتن نه خیلی اینا غیر بهداشتی هستند و بهداشت هر کس باید این ظرف یک مر مصرف رو داشته باشد و بعد هم بندازه که دیگه بر نگرده تو دکونه بقاله و وقت بقاله خوب نمیشوره، کثیف میشه. آخه شما خود کثافت رو توش چیز میریزین. خودشون هم میگن آقا چیز داغ توی این ظرف ریختن، یعنی انتقال چی؟ تمام این پلیمرهایی که عجیب کشنده اصلا میمیراند سلولای معده را. یعنی اصلا آدم سکته، میگن سکته میکنه و تمام سلولا دونه دونه سکته میکنه. خب حالا شما هم که دیگه گرفتارشه، حالا بخواد چکار کنین؟ حالا میشه بریم تارا رو برگردونیم. یه بار یه نامه مفصلی برای مدیر کل آموزش پرورش بندن که آقا شما نمیدونی این تابلوهای وایت پورت، همینا که الان پوزش هم همه میدیم، این ماجیکی که این تابلوهای وایت پورت را روش چیز میرسن، خداشون میگن اینا هم منتقل میشه به سلولهای به مخاطها و اینا را میبنده. یعنی شما دیگه از اون سلول برای همیشه محروم میشین که اون مکانیسم خودش انجام بده. خب ایتالیایی غرب زده تعطیل کردن، ما برای اینش گفتیم بابا اینا الان شما دارین زور و زر گذاشتین که هر قدیم، یعنی قدیم که میگم یعنی 15 سال 10 سال پیش، چندین شغل یه دهی تخت سیام میساختن، یه دهی گچ های که روش چیز مینویسیم بود، همه اینا ضعف شد. حالا بخوایم برگردونیم مردن همشون. من و شما که دیگه بلد نیستیم به اون شکل قشنگچ درست کنیم. خب این هم ماجیکار هم که باید از ژاپن بیاریم. چه بلای سر خودمون در آوردیم. یه مثالای جزئیه و اینا رو هم ما آخه باید خودمون حواسمون باشه که بهداشت اونه که دین گفته است. هر چی دین نگفته است ما داریم از خودمون در میاریم، هیچ هم اشکال نداره. حالا بحثش خیلی طول میکشه چون منم قبلا عرایز داشتم و هرسام خوردم دیگه، حالا نمیخوام هرس بخورم، یه صلوات بفرست. وقت تازه بعد ادامه آیه میگه این دینی که خدا به شما بده، این دستوراتی که خدا به شما بده، نکته دومه چیه؟ خودن و رحمه. جهودن میدونین یعنی چی؟ یعنی جهت ده درست مشخص میکنه به چه کنم چه کنم نیستی. عزیزی اون چند شبا میفرمود که خب من واقعا نمیدونم چی کار کنم. خب این قرآن داره همینه میگه، میگه از قرآن جدا بشین واقعا نمیدونین چه کار کنم. خود قرآن راه نشون میده، جهتگیری نشون میده، و وقتی یه جهتگیری ریاضی گونم نیست، رحمه پر برکت است دوش. یه وقت است یه استاد مثلا یه مشاور به شما یه قاعده نشون میده قشنگ این کارو بکنی این طور میشه، این کارو بکنی این طور میشه، تو حرفش هم بی خود نیست بعضن. اما یه وقت است دین میگه، هم اون چه باید بکنی میگه، هم حاشیه‌اش مثل یه درخت است که بکارید، درسته میوه میده اما ده سایه‌ام میده، برگم میده، شاخم میده، تنم میده، اینا دیگه رحمتش از دیگه. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. اگه این کارا بکنید، اگه تو مسیر دین قرار بگیرید، تا جای میرید که با پروردگارتون ملاقات میکنیم. روی این چون آیات بعدی حرف داره، من همینجا منتقل میشم به آیه بعدی، ولی این خیلی حرف است. تمام امید آرزوی ما این است که با پروردگارمون مأنوس باشیم. میگه آقا اینم نتیجه راه دینداری است. بعد اگه یادتون باشد اومد گفت، خب حالا اینا گفتم برای این که ببینید قرآن همینه به اضافه یه مقداری کمالات شدیدتر که دارین بحثشه. و هازا کتابون انزلناه و مبارکون فتبه او و تقول علکم ترحمون. و این کتاب یعنی این قرآن، انزلناه و خدا اونا نازل کرده، مبارکون یعنی همه اون چیزایی که اون وحی موسوی علیه السلام داشت به اضافه یه برکت خاص. که اگه دقت کردید حوصله خوبی انشاءالله به کار باید می بردین اون جلسه، که چرا مبارک رو معنی کردیم توحید شدیدتر. من تکرارش نمی کنم، ولی عجیب است این دقت، چون دین اساسش توحید است. میگه این دین در یک توحید شدیدتر است. و بعدم فرمود و تقو، یعنی تقوای مطابق توحید محمدی صلوات الله علیه و آله به کار ببرید، با اون ظرایف توحیدی که، یعنی شما فکر بکنین توحیدی که در نهج البلاغه هست تو بقیه ادیان هست؟ نه. حضرت سجاد علیه السلام می فرمان که شش آیه اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد خدا می دانست، متعمقینی در آخر الزمان هستن برای اونا آورده است. یعنی دو قسمت شد بحث. قبل از انبیا توحید است، همه هم ببخشید قبل از پیامبر اسلام انبیا مسیرشون توحید است، ولی توحید شدت و ضعف داره. اون توحیدی که سوره حدید اولش میگه که توحید به این آسونی نیست، خیلی توحید عجیبی است. از خدا بخواین، واقعا بخواین تلاش کنید این توحید قرآنی را پیدا کنید. حوصله ما سر برد از اینکه یه بحث توحیدی سنگین عمیق برامون بکنن، این جفا به خودمونه. بالاخره شما از خودتون بپرسین کی باید این ملت مسلمان برسن به جایی که بفهمن خدا در همان حال که اول است آخر است، و بل اول و بل آخر، در همان حال که ظاهر است باطن است، باید رسید. نمیگم هم کار آسونیه، اگه آسون بود که توحید آخرین پیامبر نمیشو. این توحید یه توحیدی است که باید حوصله کنن دوستان، تلاش کنن. انشالله جلساتشون این باشد که این توحید گیر بیاد. چقدر خوشحال شدم یا آقایی رفته بودن خواستگاری یا یه خانومی، بعد اون خانم به عیال ما فرموده بودن که ایشون شرطش این گذاشته است که شما باید همراهی کنید توحید نهج البلاغه را با هم بیاموزید. ببینید چقدر شیرین است این دقیقه. اولا می فهمن توحید نهج البلاغه یه توحید ناب است، یه چیزیست. وقت دونه نمیخوام روش بگیرم، ولی حساس باید بود دوستان. با یه توحید خوب بمیرید، با یه توحید خوب بمیرید. همه اون باید بمیریم، اما یه توحیدی هست که اگر اون توحید به دست آوردید چیز عجیبیست. امام سجاد می فرمان که اگر مردم می فهمیدن بر قلب ما چه میگذره ما را می کشتن. مردم منظور زمان خودشون است، نه نهج البلاغه، نه فرمایشات حضرت امام تو کتاب چهل حدیث و مصباح الهدایه و شرح دعای سحر. حداقل این باب توحیدی که حضرت باقر در این دعای سحر باب شبا کردن، خدمت دونم هست اون کتاب اسماء حسنا، اینا شروع باید کرد. ما یه توحیدی است که تا نریم جلو اصلا باورمون نمیده چه خبر بوده است تو این دنیا. اینا نیست که اول کار ما میفهمیم، آخر کار یه چیزای دیگه هست. از خودتون اینا عذر میخوام دارم تأکید میکنم، از خودتون بپرسید این چیه که تو این آیه صفت قرآن رو به جا تمام، تمام یعنی هیچی کم نداره دیگه، برای تورات فرموده است تمام. میدونی که انجیل یک کتاب مستقل نیست، حضرت عیسی علیه السلام یک کتاب مستقل نیوردن، تکمیل کردن تورات را، به اصطلاح اون تحریفاتش را مشخص کردن، چیزایی هم بهش اضافه کردن، برای همین هم نیورده است مستقلا. بالاخره این قرآن داره میگه که هیچی کم نداره تورات، بعد از این بر میگه این قرآن همه اونا داره مبارکا. این مبارکا چی باید توش باشد که اسمش گفته باشن مبارکا؟ ظلمی که به ما کردن همین بود که اون نور ناب توحیدی رو که لازمش یه تقوای خاص بود به ما ندادن. بچهای ما دلواپس اون توحید، دلواپس اون تقوایی که توحید پیامبری را، پیامبر اسلام را از دستشون میگیره نیستن. میگه هم که دروغ نگم که خوبه، معلومه که خوبه، همین که دزدی نکنیم که خوبه، معلومه که خوبه، ولی شما ببینید حضرت امام چطوری عمل میکردن، چی دستشون بود که میترسیدن از دست بدن. شما میدونید که با یه پرخوری، پرخوری یعنی چه؟ یعنی بیشتر میخورم که زورم بیشتر بشه. یعنی چه؟ یعنی زور دسته کیه؟ نوناس. دیدین که باید نماز بخون بعد پرخوری؟ تنها کسی که وسط نیست خدا گم میشه، خدا گم میشه آقا، خدا گم، نه از عالم گم بشه و از قلب ما گم میشه. خب حالا و در این حد دقت کنید، میگه آقا یه ذره به جز رفعه گرسنگی بیشتر خوردی، از منظر اون خدای ناب میره. امیرالمومنین میفرمان که والله قسم زیر این آسمان گرسنه تر از پیامبر من کسی را نمیشناختم. بکنم خود به 145 باشه فنشندی که میگن سنگ به شکمشون بزن. بعدشون بحثی دارن اونجا که چرا، میفرمان اگر که عزت و رحمت به سیری بود مسلم عظیمترین محبوب خدا پیامبر بود، چرا به این نداد؟ و میگه تهمت میزنی به خدا اگر بگی که داشتن دنیا و سیر شدن بیش از حد این لطف است، برای این که محبوبش، عزیزترین محبوبش را دائم در گرسنگی نگه میداشت. خب از این بحثا زیاد دارین خودتون. حاصل قضیه این که یه نوری هست در اسلام که این با رعایت تقوای اسلام حفظ میشه، اینا باید پیدا کنیم. آخر آیه فرمود لعلکم ترحمون. ترحمون رو دیدین که چقدر خوب تفسیر فرموده بودن که تا به رحمت استقامت بالله و فالله موفق گردید، تمام روحتون بشه رجوع الالله، تمام روح انسان رجوع الالله بشه. حالا شما حساب کنید چی میشه، حالا بعدش مشخص میشه. بگه خدا وقت اومد در منظر جانت، شما حساب کنید کی دیگه چه کار است؟ بهترین محبوب رو پیدا کردیم، بقیه چیزام که میخوان برای ما محبوب باشن به راحتی حذف شدن. میگه خب چرا این کتاب ما به شما دادیم؟ چرا این قرآن آوردیم؟ برای اینکه فردا نگون که پیش اون یهود و نصارا چیزای خوبی بود، بهترش پیش خودتون بود، توجیه نداری؟ تا فردا نگین که آقا در خاور دور و نم کنفسیوس و لاوتزه و نمیدونم آقایون این ایکس و وای، این حرفا خیلی حرف حسابی داشتن. تا فردا نگون آقا زن مثلا ژاپنی خیلی تمرکز میاره، یا یوگا خیلی ازش کار میاد. من نمیگم کار نمیاد، اتفاقا کار میاد، اما بنا شد شما یه چیزی داشته باشید فوق‌العاده. میگه تا نگوین ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين، تا نگویند که آقا حرف خدا وحی به یهود و نصارا رسیده است، به ما که چیزی نرسیده است، حرف حسابی پیش اوناست. میگه تا اینا نگن ما چیزی به اینا دادیم که در عین اینکه همه اون کمالات رو داره یک مبارکه برکتی هم داره، مبارک است و سریع به سوی توحید ناب منتقلشون میکنه. حالا اینکه گفتن طائفتین، خب برای اینکه اون زمان موضوع چی بوده؟ خب موضوع یهود و نصارا بوده، هنوزم همینطوره، هنوزم کتاب وحی الهی برای همین هاست، هرچند که تحریف شده است. میگه چیزی به شما دادیم که شما به اون بهانه نگوید خب پس ما چاره ای نداره، ما باید همین کار را بکنیم، ما باید همین رسومات غلط ایران باستانا یا جاهلیت و این چیزا را عمل کنیم، مال ما نیست که ما که نادم. میگه نه، ما برای شما آوردیم تا هیچ بهانه ای نباشد که برای دینداری قواعد الهیه ای که نیاز دارید رو در اختیارتون باشد، که نگون که و ان کنا عن دراستهم لغافلین، ما از آموختن وحی الهی غافل بودیم. میگه براتون آوردیم و کامل و مبارکش هم آوردیم. او تقولو، یا این که نگن لا انا انزل علینا الکتاب لکنا احدا منهم، بگن که اگر که دین برا ما اومده بود ما با استعدادایی که داشتیم از اونام بهتر میتونستیم حق و تشخیص بده. که خیلی خوب بفرما، آوردیم، حالا بگو میخواین چه کار کنیم. فقط جا اکم بینتم من ربکم و هدن و رحمه، میگه دیگه بهونه تمام است، حقیقت اینه که برای شما از طرف پروردگارتون بینه. این بینه را جا چی گذاشته است؟ جا اون فصلنا، یعنی یه چیزی که همه رو خوب روشن میکنه. بعد میگه و هدن و رحمه، دقت کنین اون آیه را فرمود که و تفصیلن لکل شی و هدن و رحمه، آیه 154. حالا مقارنه با این بگیرید، میگه فقط جا اکم بینم من رب بکن و چی؟ و هدن و رحمه. چرا اینجا گفت بینه، اونجا گفت تفصیل؟ معلومه که اینجا مسئله را بسیار خوب روشن کرده، یعنی زمان طوری بوده که آمادگی داشته است که هم بگه که حکم هر چیزی چیه، اونجا گفت تفصیلا لکل شر، هم روشن کنه که چرا گفته. شما ممکنه است یه زمانی بعضی دستورات الهی را فقط صرف این که حکم خدا روشه است عمل کنین، خوب کاری هم میکنین، ولی قرآن میگه به قول علامه طباطبایی میفرمان هم عقل میفهمد که این دستورات منطقی است، هم حکم خداست برای اینکه عبودیت ما رونق بگیره. اگه یادتون باشه در ذیل آیه 50 و 152 به قبل، حضرت علامه یه بحثی رو اونجا کردند که چرا میگید این صراط من این خصوصیات رو داره. فرمودن به جهت اینکه هم عقل میفهمد، آره واقعا باید رعایت خانواده رو کرد، رعایت فرزند، معلوم باشه هر فرزندی مال کیه، عقلن هم آدم نیاز داره که آدم بدونه بالاخره بچه کیه، نظام خانوادگی مشخص بشه، رعایت مادر و فرزند و پدر بشه و اونایی که اونجا بحث کرد، هم که خب حکم خدا اینه. اینجا میفرماد که مردم ما کاری کردیم که هیچ کس هیچ بهونه ای نداشته باشد بخواد با قواعد من درآوری جامعه را به هلاکت برسونه. فقط جاءکم بینة من ربکم، حقیقت از این قرار است که این قرآن به عنوان بیانیه ای از طرف پروردگار دون اومده. اولا از طرف پروردگار دون اومده تا بپرورید، ثانیا همه چی تکلیفش روشن است. ما گیر نیستیم جای، اگر خودمون رو گیر انداختیم ریشش در این است که تعلقمون رو از حضرت حق عوض کردیم. و از موقع دیدین که طرف میگه آقا تکلیفم رو نمیدونم، ناخون بزنین. میدونی تکلیفت رو چرا نمیدونی؟ یه تعلق اضافه درست کردی این وسط، حالا نمیتونی دیگه حقیقت رو درست بفهمی. شما بیاد حالا آخر همین سوره مشخص میشه مقامت، مقام ان الصلاتی و نسکی بشه، تمام جهت گیریدون الهی بشه، ببینید هیچ مشکل نداره، همیشه تکلیفمون مشخصه. خب شما تو سیر حضرت امام یک روز دیدید که امام تو اظهار نظر، تو ارائه راه، ارائه طریق مشکل داشته باشن، همه بهشون گفتن آقا خطرناکه این سلمان رشدی را حکم اعدامش میدین، محل به هیچکی نذاشتن. دیدیدم که حرف اونا درست در اومد، خیلی خطرناک بود، ولی تش حرفی که دو درست در اومد، حرفی همه رفت ریخ به هم دنیا. ای کاش یادمون نره چی شد و خدا چی کار کرد. روزی که حضرت امام این حکم را دادن، همه گفتن دیگه خلاص شد، ایران منزوی شد، نابود شد، فردا آمریکا میتونه حکم بده که آقا ایران را بمباران کنیم و خلاص شد. همه این حرفای این روشن فکرها با تحلیلگرام درست بود، ولی اینا سرشون نمیشد که بابا حکم خداست، حکم خدا را رب بشر داده، رب بشر خودش میدونه چه کار کنه. نتیجه چی شد؟ همشون رفتن بعد مثل خلاصه خجالت زده، یکی یکی یواش یکی برگشتن، نه یکی دعوتشون که نه گفت تو را به خدا بیاد. اینا رو داریم حالا میرسیم، خدا میگه چرا این آیات الهی را نمیبینید؟ کوری. خب میگه این یه آیت الهی نبود که یه مرد الهی به حکم خدا مسئله به این روشنی بیانه بود دیگه. روشن بود که کسی که توهین کند به اولیاء الهی حکمش قتل است، به اعتبار اینکه مسلمان بوده است و این کارو کرده. خب آقا این دستور رو دادن، ما چقدر پیروزی گیر آوردیم، پیروزی از این که از اون به من دیگه اگرم یه کسی یه خواد یه فوش بده یواشه که یه گوشه میده. به قول این نگهبانان سلمان رشدی گفتن آقا این یه عمرست، یه قفس برایش ساختن، میدونین که یه قفس گنده ساختن، این تو این قفس شب و هر وقت میره تو این اینا هم دورش کشیک میدن. خب آقا این شد زندگی؟ خب حالا کجا تو مهد کشور انگلستان که حالا این بیچاره ازن یه کی زندگی کنه؟ همه شب به قول خودش میگه ما شبا کابوس میبینیم که هر لحظه ما را نکشن. وقتی اینا هم این نگهبان را هم عوض میکنن، چون ظاهرا خیلی آدم بد اخلاق، خدا هم از بدبختش که بد اخلاق و خسیس و هر چی بدیا بگن انگار خدا توی این درست کرده. خودت بریم بخونی. میگه که فقط جاءکم بینه، از میخوام یعنی آقا هیچ چی کم نداره، چرا بی خودی میخند خالا میخچش بذاری؟ این که من اینا رو دارم تأکید میکنم، شما از فردا شروع کنین میگم آقا حکم خداست، میگن دیاخه اینجوری، آقا این دیاخه اینجوریش کجا بوده است؟ بابا حکم خداست، عمل کنی، نکنید به زحمت میفتید. ما در داشتن حکم خدا به اندازه حکم یک خراش کم نداریم. حتما بلد این روایتش ها. حضرت فرمودن من در شرایطی دارم از این دنیا میرم که حکم یک خراش رو هم مشخص کردم و دارم میرم. شما برای خودت یه چیزای ساختید که اینا رو باید بریزین زمین، بعد میگوین نه ما اینا رو نمیریزین زمین، حکم خدا چیه؟ حکم خدا این است که اینا بنداز بره. یه حزب میسازیم، یه گروه میسازیم، یه خط میسازیم، میخواییم منول نکنیم، بعد هم میخواییم حرف رهبری بشنون. خب حرف رهبری به عنوان یک فقیه جامعه و شرایط که مشخصه، مشکل تویی، تو بیا بگو آقا من هر چه رهبر میگه ببین چقدر آزاد میشی، چقدر آزاد میشی. شما یک تعلقاتی رو تحمیل میکنین بر قلبتون، میبینین تو مشکلات سیاسی به قول این آقا میگو آقا ما برای همه تحلیل میکردیم، حالا تو تحلیلش مونده. نه خیلی تو تحلیلش نمونده، تو اینکه این حزب نمیخوان بزنین کنار مونده. ولش کن هر چی میخوا بشه. دنبال آیم تأکید اون جلسه است، بحث شد من ورهدن و رحمه، ما ازش میگذریم، اما مطمئن باشی اگر حکم خدا رعایت بشه اینقدر اطراف قضیه زندگی ها و مسائل اجتماعی نورانی و پربرکت میشه که بعدنها حسرت ها میخورن از این که ما یه همچین موقعیت داشته. ولی شما الان میبینید گاهی خانواده اینطور نیست، معزن و شوهرها ارتباطشون اون صفایی که آیه وعده داده است نیست، کاسبی ها بازار ادارات نیست. خب یه کلمه، چون حکم خدا رعایت نمیشه. ما هدایت و رحمت میخوان، هدایت یعنی کارا زود بره جلو. خودم خب باید کارا قشنگ بره جلو، چرا نمیره؟ و باید کارا قشنگ بره جلو با آرامش خاطر، وسیله‌ای بشه که ما زندگی کنیم نه مردگی، چرا نمیشه؟ برگرد به اول آیه، برای اینکه بیانه الهی زیر پا رفته است. خداتون بیان به اندازه‌ای که مقید باشید به حکم خدا. حکم خدا معلوم است که حقوق همه باید رعایت کنیم، باید رعایت کنیم. شوخی بردار که نیست که حقوق افراد یعنی حضور حق در صحنه. من اگه حقوق شما رعایت نکنم یعنی چه؟ یعنی حق رعایت نکردم. حق رعایت نکردم یعنی حق وسط نگذاشتم، یعنی حق نیمد وسط. خب حق نیاد باطل میاد، باطل هم که کدورت است و ظلم. ها بعد چقدر آیه عجیبه، همه اینا رو گفتم، بلکه این قسمت آخر آیه خودتون تصدیق کنین. یعنی من قبل از اینکه بخونم، حالا میگه که حالا کسی این دین رو بذاره زمین زیر پا چقدر ظالمه. خودتون میگون چقدر ظالمه، یا بدتر از این نمیشه. ده به به قرآن، فمن ازلم ممن کذب به آیات الله و صدف انها. میگه از این ظالمتر چه کسی که کذب به آیات الله، آیات الهی را بگه نه بابا این طور هم که میگوی نیست، این مگه تکذیب نی؟ بابا خدا اینجور گفته است، این نوچش کجا بود؟ اینا میگن تکذیب آیات الله. بعد میگه و صدف انها و روش بگردونه به چی؟ آقا قوانین دنیا، نظریات فلان دانشمندا. بابا ما دانشمند دانشمندا، حکیم مطلق هستی حضرت رب العالمین داریم. اگه این دانشمندست باید اندیشش با دانش الهیه بخونه، اگر هم نمیخونه بی خوده. ما تو قرآن داریم که اصل فیه شفا. پارسال بود دیگه، یک کانادایی تحقیق کرده است ببین ما مصیبتمون کجاست. یک کانادایی به عنوان یک پایان نامه خیلی مشتی که توش پول هست براش، تحقیق کرده اگر یک بافتی عفونی شد، زخم شد، عسل بمالیم نه تنها عفونتش برطرف میشه، بافتایی هم که خراب شده است جبران میشه. خب بفرم بابا، یک کلمه خدا گفت فیه شفا، یعنی تو بروش شفا که گفت مربوط همه چون اصل یه سه مادی است دیگه الا ماشاءالله. و جالبه که حالا از این موارد که بزرگا میمدن از یه آیه چه نکاتی را میگرفتن. ولی ببینین ما منصرف شدیم، الان ما که اینجا نشستیم 200 سال است نمیدونیم عسل را چطوری در شفای خودمون مصرف کنیم. بابا 1000 سال نشستن رو عسل چگونه چطوری به چه شکل کار کردن، یه فرهنگ بود. حالا فقط ما میدونیم، خب این که کار نشد، ما از دست دادیم اون فرهنگ را، به کجا رجوع کردیم؟ چشممون انداختیم به اروپا که آقا اینا چی میگن؟ آمپیسیلین بیارن برامون، حب به قول قدیمی ها، حب باید بیارن تا ما خوب بشیم. خوب بفهم این انها و صدف انها میگه آقا پشت کردند به دین. میگه کی ظالم تر از اونی است که به همچی دینی پشت کرد؟ من دوباره باید این بحثای حاشیه‌ای شو بکنم. ببینین علنه برگشت به دین کار آسانی نیستا. ما یک سابقه تمدنی را از دست دادیم، بخواییم برگردیم باید به همون اندازه دوباره بازخوانی کنیم. ما الان یه چیز عجیبی که گم کردیم، میدونین که زیبایی های ساختمان هاست. حالا وقت دونه نمیخوام بگم، ما الان دیگه بلد نیستیم ساختمانی بسازیم که حال بیایم توش. شما فکر کنید خونه قدیمی ها گفتن هم تو چرا اینا یه درگاه میندازن؟ خب اینا یه اتاق میکردن بیشتر بتونن جفت کابا رو بزنن. چرا درگاه درست کردن؟ چرا اتاقا بزرگ نکردن؟ چرا سالونش نکردن ناشیا؟ چرا پیهاش اینقدر قطور گرفتن؟ خب نازوک میگرفتن دو تا اتاقشون میکردن. ما این ساده را باش. بعد حالا میریم میبینی عجب تو این درگاه میشستی با ملکوت ارتباط داشتی، خسته نمیشدی؟ سه روزم میشستی خسته نمیشه، حوصلت سر نمیرفت. پیر زنا تنها هم که میشدن حس میکردن تنها نیستن. خب حالا همون پیر زن میاری تو یه ساختمان یه قوطی اسرائیلی، ببینیم میگه آقا ببینیدم آسایشگاه سالمندا باز بهتره، با دوتا پیرزن بیکار اونجا حرف میزنن. خب چطور شد؟ یعنی ما نمیدونیم این زیبایی های نامر، فکر کردیم زیبایی فقط یه نوع زیبایی خاص است که بیایم اسلیمی بندازیم این حرف ها. نه، روح زیبایی در عین سادگی یک شعور بود. برگشت به این شعور انه بسیار دیگه مشکل است، برای اینکه اصلا حسش از دست دادیم. الان ما بلد نیستیم چی زیباست. روک بدون بگم الان ما زیبایی رو گم کردیم. گفتم برای اون داستانا اون یارو نوشته بود خرسی که میخواست آدم بشه، این خیلی به درد خود من زیاد خورده است که گفت خرسه میخواست آدم بشه و دیگه خلن شد از جنگل اومد و بعد گفتی آدم شدن لازمش نیست که کت شلوار بپوشیم، رفت یه دست کت شلوار خرید و بعدم باید که یه کیفی مشتی سانسونی که دست بگیره رفت خرید و بعدم گفت باید ریشامون رو بتراشیم. آدم شدم خمید اداره با ریشان هم تراشید و خیرسی که ریش بتراشید حالا داستانی داره. بالاخره رفت اداره با استخدام شد و بعد دید خدای حقیقی میخواه بشینه رو صندلی دومه نمیذاره، چیکارش کنیم؟ این بر بذاریم نمیشه، اون بر بذاریم، یه ماجرایی. ریش بتارش، هر رو باید ریش بتارشیم. آخه ریش تارشتن خرس بگه کار آسونیه؟ یه مدتی گفت خب بالاخره دید نمیشه، هر چی میخواه که آدم بشه نمیشه. گفت میدونی نه خواست بریم خرس بشیم. گفت حالا چطوری خرس بشیم؟ یادش میاد که باید کیف و لباس رو درارده برد صحرا و بیا رفت گفت چیکار کنیم؟ زمستون شد، میدونست که باید یه کاری بکنه، یادش رفت، رفت دم یه غار، میدونست باید یه کاری بکنه. هر نشست نشست برف اومد. خرسا میدونین که زمستان خوابی دارن و دارن تو غار بخوابن تا زمستان. یادش رفت همینطور دم غار واسات برف اومد روش مرد. نه چرا به سال زدم؟ من میخوام بگم فکر نکنید فردا شما نه یه جای سختی گیرید، نه گذشته را دیگه دارید، نه این که دارین دا میخواید. خدا رحممون کنه، از این بدتر نمیشه. میگه فقط من از تو سوال دارم، چی را از دست دادی؟ فمن از لمم من کذب به آیات الله. از این ظالم تر مگه میشه؟ ما نه در چه شرایطی؟ در شرایطی که ظالمی، یعنی اون بیانه های الهی را، اون دستورات الهی را از دست دادیم و منصرف شدیم. باید برگردیم. مقام معظم رهبری با رفقا با دوستان جانباز یه تذکری خوب دادن، گفتن ان شاء الله سالای دیگه با برنامه بهتر و یه خوش سلیقگی این کار زیبا رو شک بدی. یعنی این برامون یه کار اولیه، خیلی کار قشنگ و فوق العاده بود، ولی باید ما بازخوانی کنیم که چطور جانبازمون را که فرمودن ما نیاز داریم. واقعا خودش ما دیدی؟ یعنی انگار که ما گم شده خودمون را پیدا کردیم در تک تک حرکات و سکنات این جانبازا. اینا میخوام از اینجا مثال بزنم که ما تازه اگه یه چیزی پیدا کردیم سالها طول میکشه تا نهادینش کنیم، شک بش بدیم. اینا از اینجا عرض میکنم. دوستان فکر میکنن حالا ما یه حرفی که زدیم، یه انتقادی که مثلا به غرب کردیم یا به یه حرکتی کردیم، از فردا میتونن عمل کنن. نه، فوقش فکر میکنیم چه کار کنیم. ادامه آیه اینه، میفرماد اونهایی که بینه الهی را ساده زمین گذاشتن، دستورات الهی را روش برنامه نریختن تو زندگیشون و هدایت و رحمت الهی را از زندگیشون بیرون بردن، اینا ظالم ترین هم. سند زلدین یستفون ان آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. میگه خیلی زود اونهایی که از آیات ما روی برگردوندند رو عذاب بدی نصیبشون میکنی. چرا؟ به ما کانو یستفون، برای اینکه کارشون این بود که هر حکم الهی رو یه جوری بزنن کنار. کانو یستفون، یه وقت شما یه غلطی کردین یا من یه غلطی کردیم، اینه که به ما کانو یستفون. نمیگن که به ما کانوی هستمون، آقا برنامه‌مون این است، برنامه‌مون این باشد که دین یواش یواش برد کنار و نظرات خودمون، نظرات فلان آقا، نظرات فلان دانشمند بیاد. میگه اینا را ما خیلی زود، خیلی زود یعنی چی؟ یعنی شما الان تو اروپا و آمریکا ببینید این به چه روزشو انداخته است خدا، هر روزشون موزل است. خب این خیلی زوده دیگه، یعنی برای قیامت نمیذاریم این چیزا را، قیامتش جا خودش. اگر زندگی ها از ذیل حکم الهی اومد بیرون، دیر نبا زود به گرفتاری ها دوچار میشه. این که میگه یستفون ان آیاتنا، بحث عمیقیه، یعنی در آیات ما حق را نمی بینن، توجیه میارن. یه نمونه شرش خود این انقلاب، آقا یه آیت الهیست، کسی نبینه نتیجه چی میشه؟ همین امروز روزنامه را میخوندم، این گروه های اپوزیسیون خارج کشور افتادن به جون هم، نتیجه چی میشه؟ اون میگه که آقا تو خائنی، اونم میگه تو خائنی. نه بابا، دوتا دون خائنی، حواستون کجا؟ اما حالا یعنی این انقلاب آیت الهی نیست آقا، واقعا آدم تعجب میکنه. این زندگی نامه او سرار آدم میخونه، آدم نه خدایا یک هزارم این شکنجه ها که این عراقی ها در حالت عادی به یکی بدن، همه چیزا لو میدهد، همه چیزا رو میگه. بچه 14 ساله را اینجوری شکنجه های عجیب و غریب که اصلا گفتنی نیست. بعد یکی آقایون میگه که بهش داشتم دلداری میدادم، گفتم به پا چیزی نگو یا، بعد گفت تو دل واپس نباش. بعد فهمیدم اون داداش بزرگه 16 ساله این نمیدونم 14 ساله یا 15 ساله داره مواظب بزرگه لو نده. یعنی این دوتا داداش بودن، مثلا عراقی ها نفهمن داداشن. من گفت آخرش هم خودش قربانی اون کرد و یه نوشکنجه بود که اگه یکشون میمد پایین، اون یکی تمام پوست پشتش گردنش کنده میشد به هم مثلا ترازو. گفت آخرش این کار کرد که خودش، با این که علل قاعده اون سنگینه اگه بیاد پایین این باید کنده بشه دیگه، باید عکسش کرد با اون ایساره. خب اینا مثلا اینا، من میخوام بگم وقتی خدا تو صحنه است، از یه بچه 14-15 ساله چیزی پیدا میشه که محال از تاریخ بتونه اگه نشده بود تصور کنه. نمونه، من وظیفه خودم میدونم، شما که همطور که ما این شهدا رو میخونیم، این جانبازا رو میخونیم، این اسرا رو هم بخونیم، یکی از جاهایی که خدا به خوبی خوبی در صحنه کاملا حاضر بوده است در این اردوگاه های اسراست. خب این جنسش چیه؟ جنس انقلاب. انقلاب جنسش چیه؟ جنس اسلام. خب میخواین اسلام رو ببینین، باید حضرت سیدالشهدا رو ببینین، باید انقلاب اسلامی رو ببینین، باید این جانبازای عجیب رو، عزیز رو ببینین. نتیجه این که میگه اینا بدونید. به قول یکی از دوستان فرماد نمیتونین در این زمان تکلیفتون را با انقلاب اسلامی تعیین نکنید و مسلمان بمیرید. آیا همینا میگه؟ میگه که سنجز الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. خیلی زود اونایی که آیات ما را بهش پشت میکنند رو جزاشون میدم. چه جزایی؟ سوء عذاب، یعنی عذابی که در به داغون بشن، در به داغون از این بدتر. که شما گاهی بخونید بعضی این سایت ها کار خوبی هم میکنن، میان میگن در دادگاه ها چه میگذرد، چه میگذرد. من گاهی نگاه میکنم خودم نید هر چی مصیبت، بدترین زندگی، انفجار در خانواده بدترین زندگیه. خب وقتی ناخون میزنیم یه چیز، آیات الهی و دستورات الهی رعایت نشد. من حتی به رفقا میگم، میگن مثلا بعضی خواهرها میگن یکی اومده از خواستگاریم و مرد خوبیه، سالمه، دروغ نمیگه، اون یه کلمه نسبتش با انقلاب چطوره؟ میگم بی تفاوته. میگم مطمئن باشین شیطان میاد تو خونه دون همه اونا رو ازتون میگیره. بی تفاوت نمیشه شد. این سوء العذاب، خب سوء العذاب همین است که تو دادگاه حل نمیگذره. بیچاره بعضی موقع آدم قصه میخوره، اون خانم چطوری بلا سرش اومده، اون آقا چطوری بلا سرش اومده. همش مال یک کلمه است که انسان آیت بزرگ امروز را که دین و اسلام و ولایت و انقلاب اسلامی است را بهش پشت میکنه. میگه برنامش اگه این شد، یه وقت یه غلطی یکی میکنه و بعد پشیمون میشه. اینا نمیگه، اینا از خود آخر آیه میگن نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی و همه حقایق رو در اختیارش گذاشتی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قلبشان قلب قرآنی بود در جان ما شعله‌ور بگردان. بر ما منت بگذار و قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ، این آیت عظما پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و حفظ انقلاب و بازگشت انقلاب به شعارهای اصلیش صادقانه تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این زبان گویای تو در این قرن رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.